بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله على رسوله و آله. خب بحث در این بود که آیا مجتهد متجزی اولا امکان داره املا، ثانیا بر تقدیر امکان آیا میتواند رجوع به غیر کند املا، ثالثا آیا غیر میتواند به مجتهد متجزی رجوع کند املا. اما در مقام اول که گفتن به دو علت غیر ممکن است تجزی در اجتهاد و ملکه استنباط، جهت اولا این بود که ملکه از مقوله کیف و دیکی از کنم که مقولات عشر، ما مقولات عشر را که نختاش عرضه در منطق و فلسفه خوندیم که اعراض برخی قابل قسمتند و برخی قابل قسمت نیستند. گفتن اعراضی که قابل قسمت نیستند یکیش کیفه، کم قابل قسمت هست اما کیف قابل قسمت نیست، و یکی از انواع کیف کیفیات نفسانیه است، مثل خجالت کشیدن، شجاعت داشتن، قدرت استنباط کردن، امثال اینها که نامش کیفیات نفسانیه است قابل برای تقسیم نیست که بگیم مثلا جزئی از ملکه استنباط برای شخص حاصل شده و جزئی حاصل نشده. این یک اشکال که جواب دادیم. مرحوم مشکینی هم در حاشیه کفایه بهتر تفصیل داده و حاصل جواب این است که در قدرت تجزی نیست، بلکه به اعتبار متعلق ملکه و متعلق قدرت میگیم که تجزیه، یعنی قدرت بر استنباط متعلقش عبارت ما یستنبط من، ممکنه در بعض مسائلی که یستنبط قدرت استنباط باشه و در برخ دیگر نباشه. قدرت به اعتبار متعلق قابل برای تقسیمه، بله خود قدرت بر یک متعلق قابل برای انقسام نیست، بلکه امر او دائر بین وجود و عدمه. اما هیچ مانعی نداره که ملکه استنباط نسبت به متعلقی مثل معاملات باشه، ولی نسبت به متعلق دیگر این قدرت که ابواب عبادات است نباشه. بلکه دیروز به عرض رسید اصلا تدریجی حصول ملکه کلی، غیر ممکن است تفره یک شبه کسی قارای قدرت بر کل استنباط و استنباط کل مسائل شود. این غیر ممکنه. عادتاً حالا به اجاز گفتیم امکان داره. این جهت اول بود، یعنی اشکال اول بود بر تجزی از نظر امکان عقلی که جواب داده شد. اما اشکال دوم که مرحوم آخوند در متن کفایه به این اشکال اشاره نکرده، گرچه اینکه در دو سه کلمه جواب اشکال را داده است، و اون اینه که گفتن کسی می تواند استنباط بعض فروع کنه که احاطه بر همه مدارک و به هم مستندات مدارک داشته باشه. چون فوزلا می دانید که مدارک فقهیه عبارتن از من جمله مجموعه احادیث و آیات احکام که در ذیل آیات الاحکام روایات برای تبیین آیه وارد شده، و پر واضح است که این آیات و روایات در سراسر فقه منتشر. ای چه بسا یک مطلبی را در مسائل طهارت حدیثی که در دیات وارد شده اشاره کرده باشه، چنان که مثلا در ابواب مستحاضه این حدیث وارد شده: لأن الصلاة لا تترک به حال. این که فقها میگن هیچ وقت نماز در هیچ شرایطی ساقط نمیشه، مستند این حدیثی است که در استحاضه وارد شده. و همینطور شبیه اینها را مثلا ما در ابواب خمس بعض روایات زکات میبینیم، و یا استنباطات گاهی متوقف بر یک مطلبی است که در کتاب دیات گفته شده. لذا گفتن معنای تجزی اینه که مثلا در باب طهارت این شخص قدرت بر استنباط داره. میگیم چگونه ممکنه استنباط کردن کسی که احاطه به سایر ابواب نداره بتوان مسائل طهارت را استنباط کنه، با توجه به این که مجموعه فقه همه متفرقند و ادلش هم نیز در ابواب مختلف متفرقه، و کسی که فحص در همه ادله کرده باشد و بتواند در همه ادله نظر بده، این میشه مجتهد مطلق. و اگر کسی در بعضی از مسائل قدرت داره، این چگونه میتواند بگیم صاحب قدرت بر استنباط، با اینکه از سایر ابواب به کلی غافل یا جاهله؟ لذا میگن تجزی مجتهد متجزی و مستنبطی که صاحب استنباط در برخی از مسائل باشه، این مجتهد نیست. خب از این مطلب هم آقای آخوند جواب میده. بهرام من اولا گاهی ممکن است که مطمئن باشه مدلیلی در باب دیگر نسبت به مسئله طهارتی که در حال استنباط است وجود نداشته باشه. مثلا خدا رحمت کنه شهید سعد را، یه موقع یادم نمیره آمده بود به دیدن ما منزل در نجف، بعد همین آسم محمود هاشمی و با باجناق ایشان هم همراهشون بودن، به مناسبت صحبت شد در اینکه کسی که وقتی میخواد استنباط کنه باید ذهنش را از مسائل شخصی به کلی فارغ کنه. لذا میفرمود که معروفه که یکی از مجتهدین در صدد برآمد که در منزوحات بر استنباط کنه. خب شما یادتون هست در لمعه خونده اید که مرحوم شهید یک فصل مشبه شهید ثانی در منزوحات بر آورده که قبل از او هم شهید اول آورده. اما این مسئله محل اختلافه که آیا واقعا منزوحات بر لازمه در طهارت، در طهارت بر یا چاه یا نه. ایشون میفرمود که بله، اون عالم بزرگوار اول دستور داد چاه منزلش را پر کنند و از بین ببرند، بعد شروع کرد به بررسی ادله. خب گاهی از اوقات اینطوریه که شخص مطمئن است حجی مدرکی و مستندی برای منزوحات بر در غیر ابواب طهارت اصلا وجود نداره، و اتفاقا همینطوره. چون کدام حتی مجتهد مطلق کی یادشه که همه ابواب فقهیه و مدارک او در ذهنش مستحضر باشه؟ الان ماها که داریم کتاب زکات را میخونیم فقط مراجعه میکنیم به ابوابی که صاحب وسائل قدس الله نفسه در کتاب زکات آورده. میگیم که خب این مرد بزرگ در طی چندین سال، حال 12 سال یا بیشتر، همه کتب روایی را در مقابلش گذاشت. خدا رحمتش کنه، انصافا اینها معید من عند الله بودن، و الا آدم بتوانه در یک باب هر حدیثی که در 70 کتاب اشاره به مدرک داره جمع کنه یک نفر، این کار آسانی نیست. شما یه چیز را ممکنه بشنوید اما در مقام عمل خیلی فرق داره. و من واقعا بهتم میبره از صاحب وسائل که این چطور توانسته در هر بابی، در بین 70 کتابی که مأخذ است برای صاحب وسائل، هر چه روایاتی که در آن باب بوده جمع آوری کرده. اگرم چیزی از نظرش افتاده باشه خیلی قلیله، که بعد از او مرحوم محدث نوری آمد و مستدرک نوشت، اما از اون مستندات صاحب وسائل شاید در مجموع مستدرک 100 حدیث پیدا نکنید شما که در اون مستندات بوده و از چشم صاحب وسائل حق شده. حالا به هر حال، بنابراین عادتاً فقها ما نمیان برای مسائل زکات دنبال روایات و حدود و دیات و معاملات برن، برای اینشون که انم مطمئنن اون چی که در حدیث و به مدارک نسبت به کتاب زکاته به راستی محدثین بزرگ جمع آوری کردن. به خصوص الحمدلله در زمان ما که بزرگ مرد فقیه سید بروجردی رضوان الله علیه اون همت گمار و فضلاء زیادی را جمع کرد و مأمور کرد به جمع آوری کتاب جامع الاحادیث، دیگه بعید روایتی در بابی دلالت کنه و از دید آقایون حذف شده باشه. خب بد نیست توجه کنید فرق بین جامع الاحادیث با وسائل چند جهته. یکیش اینکه وسائل شخصا با اون قدرت الهی توانسته هر مدارک و روایات هر باب را جمع کنه، بعد هم اگر حدیثی دلالت بر عنوان اون باب داره که قبلا یا بعدا خواهد آمد، فرموده و تقدم ما یدل على ذلك و سیعتی ما یدل على ذلك، اما دیگه نه مورد تقدم را توضیح داده نه مورد ما سیعتی، که بعد مرحوم آشق عبدالرحیم عرض کنم حضورت که شیرازی کوشش کرد که مقداری از این ما تقدم ها و ما تأخر ها را استخراج کنه، قبل از او هم دیگران بالجمله این کار را کرده بودند. اما مرحوم آیت الله بروجردی در این جامع الاحادیث یکی از بزرگترین خدماتشون اینه که هر چه از روایات و احادیث و آیات در بابی از ابواب دلالت دارند اینها را عینش را نقل کرده و اگر جزئی کلمه در حدیث دیگری یا آیه دیگری دلالت بر عنوان اون باب داره عین اون کلمه را آورده که در فلان حدیثی که در باب قبل گذشت باب فلان گذشت این جمله حدیث دلالت بر عنوان این باب هم داره. لذا در زمان ما عادتا یک فقیه مستنبط که در یک باب از ابواب فقه مثل منظوعات بر میخواد استنباط و حکم کنه، این قاعدتا همه مدارک را میبینه، زیرا در جامع الاحادیث دیگه این زحمت را خود این جمع و قبل از این جمع محدثین دیگر کشیدن و عادتا مطمئن است که دیگه حدیثی که در رابطه با منظوعات بر باشه در ابواب دیگر وجود نداره. یه مشهد مطلق هم همینه، بیش از این که نیست، یه مشهد مطلق هم که خدا نیست که همه چیز مقابلش حاضر باشه، او هم بر اساس اعتماد به فحص دیگران و بعد هم فقهایی مثل صاحب جواهر که گویا تمام فقه در مقابل این مرد حاضر بوده، خب وقتی در مسائل منظوعات بر مراجعه به حدیث های اون باب در جامع الاحادیث میکنه و در مثل جواهری که گویا تمام فقه مقابلش مستحضر بوده رجوع میکنه و بعد مدرک دیگری در این باب نمیبینه، نه در وسائل نه در جواهر نه در جامع الاحادیث، خب مطمئن میشه که دیگه مدرک دیگری در کار نیست و میتوانه با کمال فراغ ذهن در مسائل بر و منظوعات بر استنباط کنه. بنابراین این اشکال دوم هم وارد نیست. ببینید بله، مثلا شما میفهمید مستش میگین به مسئله اقتصاد. خب حالا اگر یک کسی در همون اقتصاد تنها محیط شد به همه مسائل اقتصادی، به قول شما فقر و زکات و انفال و از کن کفارات و غیر ذالک، خب میگیم در این باب دیگه مستنبطه، ولو این که در ابواب عبادات استنباط نداشته باشه. این چه دخلی به اقتصاد داره؟ عدالت دخلی به اقتصاد نداره. خیلی خب، به هر صورت شما نمیتونید منکر تجزی بشید که من که اعتقاد ندارم اصلا مجتهدین الان ما هم که یه گره گره سال نباشه باشن یا مجتهد مطلق با این معنی که شما میگه باشن. عرض میکنم به محضر انورتون که اما مطلب دوم، آیا میشود به چنین مجتهد متجزی رجوع کرد؟ املا جواب اینه که اما در اون مسائلی که استنباط نکرده که خب معلوم میشه نمیشود به او رجوع کرد، چون از قبیل رجوع جاهل به جاهله. اما در اون مسائلی که استنباط کرده و استخراج حکم الهی کرده، علل قاعده جائز رجوع، چون این به منزله طبیب اخصائی و مقابل که از کنم تابله های ما میگیم این که ایشون تخصص در فلان رشته داره. خب ما اگر چشممون اشکالی داشت به متخصص جسم چشم رجوع میکنیم، با اینکه یقین داریم ایشون اطلاعات تخصصی در قلب، ریه، امعا و احشا، استخوان‌ها نداره. بنابراین اگر کسی مجتهد متجزی است و در یک باب به راستی مجتهد و مستنبط بالفعل، سیره عقلا بر رجوع به او انصافا ثابته. اما ادله ای که فرمود فللعوام ان یقلدوا یا فاسألوا اهل الذکر یا لولا نفر لیتفقهوا ولینذروا، این ادله ظهور دارند در جواز رجوع به کسی که عرفاً بر او متفقه، عارف و عالم به دین صادق باشه. این عناوین به مجتهد متجزی که مخصوصاً در بخش کمی استنباط کرده صادق نیست، گرچه سیره ثابت باشه. اما رجوع خود این مجتهد به غیر این چطور؟ این را گفتن که در مسائلی که قوت و استنباط نداره خب قطعا جائزه، چون مصداق جاهله. به هر جاهلی می آید به عالم فن رجوع کنه. اما در آن مسائلی که خود استنباط و استخراج و حکم الهی کرده کلا، زیرا خودش را در آن مسائل عالم میدانه. حالا اگر به فقیه دیگری که در حکم موافق با او رجوع کنه، از قبیل رجوع عالم به عالمه، اگر رجوع کنه به فقیهی که او برخلاف استنباط این متجزی حکم کرده، خب این سم متجزی اون فقیه را تخطئه میکنه، میگه اشتباه کرده، مثلا دیه زن و مرد مساویه، پس این فقیهی که صاحب رساله یک عملیه مجتهد مطلقه، این که گفته است نصف دیه مرد برای زنه، این خطاست. خب چطور عالم به جاهل رجوع کنه؟ پس میگیم رجوع این مجتهد متجزی به غیر در آن که استنباط نکرده جائزه، ولی در آن که استنباط کرده است جائز نیست، زیرا اگر مطابق رجوع عالم به عالمه و اگر مخالف رجوع عالم به جاهله. خب تا اینجا جهت سوم بحث نیز به فرجام رسید. جهت چهارم که خیلی مهمه، مسئله تخته و تصویبه. ما بد مبتلا شدیم به این برادران سنی، اینها با امیر المؤمنین می جنگن، میگن اشکال نداره، مجتهده، ثواب کرده، برفرض خطاست، ثواب به سین به سه سنخته کرده، گرچه در عمل ثواب به سات نباشه. به ساتی اینها برای اجتهاد و بعد هم عدم جواز تخطئه هر مجتهدی اثبات کردن، که کار به اینجا برسه، بگن و جائزان و تی غلام امردی فل رجل فی السفر المجردی، بگوین جائز کسی به اهلیل خود مثلا تکه ببنده و با مادر خود جمع بشه، جائز است که با شراب وضو بگیره، جائز بر مثلا پوست سگ دبا شده که داستان قفال مروزی در حضور پادشاه مغول برای تخطئه مذهب ابی حنیفه، یا گاهی نسبت داده شده به علامه حلی که ایشون در حضور شاهرخ میرزا برای اثبات حقانیت مذهب شیعه یک وضوء و نمازی بر اساس فتوای سنی ها گرفت و بعد به اون مرد مغلی کذا به عمل ثابت کرد که اجتهاد این آقایون هیچ مبنای شرعی و مبنای صحیحی نداره. بنابراین یکی از مباحث ارزنده فضلا بررسی اجتهاد از دیدگاه سنی و شیعه هست، که یک بررسی بکنیم که اگر این بررسی دقیق انجام بشه متوجه خواهیم شد که این حمله اخباریین هم به مجتهدین بیچاره اساس درستی نداره و منشأش توهم اینه که گویا مجتهدین شیعه هم پیروی از عامه در رأی و استنباط کردن. و از کنم باقی سخن برای فردای یعنی شنبه انشاءالله.